بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسائل مربوط به معجزات و همونطور که عرض کردیم، بحث ما درباره مسائلی است که در واقع یک پایه و مبنایی برای معجزات ذکر می کند تا اون حدودی که لااقل از استبعاد انسان بخواهد. و البته ما این مسائل را از طرفی با توجه به اون چی که بشر در این زمینه ها کشف کرده است میگوییم، و از طرف دیگر با توجه به بیانی که آورندگان معجزات خودشون داشتن و مخصوصا توجه به قرآن کریم هست عرض می کنیم. یه مطلبی رو باید عرض بکنم که داستان معروفی از غزالی هست در شرح حالش که از طوس آمد به نیشابور و چند سال اونجا مونده بود و تحصیل می کرد و خیلی هم جدی بود و طبق معمول طلاب درس‌های خودش را یادداشت می‌کرد و می‌نوشت. وقتی برگشتن این جزوه‌های درسیش در یه بقچه‌ای بود و توی اساسش بود. در بین راه دوز به اینها برخورد می‌کند و هرچه دارن می‌برند. وقتی سراغ اون بقچه می‌روند این خیلی اضطراب نشون می‌دهد و میگه که هرچی بخواید ببرید ببرید، همین یکی را نبرید. اینا خیال بکنن که در اینجا لابد یک کالای خیلی نفیس قیمتی هست، بیشتر حریص میشن که اون رو بگیرن و ببرن به پول برسونن. بعد بقچه رو وا میکنن میبینن که یک کاغذهای سیاه شده خیلی دیگری نیست. میگه اینا چیه؟ اینا که به درد نمیخوره. میگه که من این محصول زحماتی است که من در طول چند سال کشیدم و من یک طلبه هستم و درس میدونم و هرچی یاد گرفتم همه رو من در اینجا ضبط کردم و این رو شما اگر بگیرید ببرید تمام زحمتهای چند ساله من هدر رفت. دوست به این رو بهش میده ولی میگه من یه حرفم بخوام بهت بزنم، او اینه که علمی که تو بغچه جاش باشه و با بردن دوست از تو گرفته بشه و علم از داره میگه همین حرف دوز در من خیلی اثر داشت. حالا نظیر این برای من پیش آمده و اون این است که یادداشت ها و جزوه‌هایی که هر جا داشتم در طول چند جلسه در جلسه که برای نبوت و معجزه اینو بحث میکردیم از درسته پیش گم کردم، میدونم که کجا گذشته و خلاصه معلومات ما از درس رفت. حالا اگر آقای مهندس گواهی که با ماشین ایشون رفت اگر بیان ببینید تو ماشین ایشون جا نمونده یا توی مسجد اگه اینجا مونده باشه باید بپرسید ببینید که از میخوانم که با مطلبی که اول گفتیم و باز تکرار کردیم و بازم تکرار میکنیم این را بازم میخوام امروزم تکرار بکنم که در باب معجزات یه وقت یک کسی میگه آقا معجزه کار خداست دیگه روش بحث نداره، یه کسی بیاد تقریب بخواد بکنه از راه علمی بخواد ذکر بکنه معجزه مثل عهد خلقت هست، همینجوری که خداوند عالم را آفریده است و ما نمیدونیم چگونه آفریده است، معجزات را هم به دست انبیا او جاری میکند و معجزه کار مستقیم خداست و قابل بحث نیست. خب کسی اگر اینجور فکر بکنه که ما نمیتونیم باش بحث بکنیم، ولی بحث ما بر این اساس است و گفتیم از قرآن کریم هم کاملا استفاده میشود که معجزه فعل آورنده معجزه است، کار اوست، ولی با قوه و نیرویی که خداوند به او داده است
با یک نیروی خاصی که خدا به او داده است آورنده معجزه مؤید من عند الله است، تأیید شده من عند الله است و به اراده خودش این کار رو می کند و اراده اوست که این عمل رو انجام می دهد. ولی البته او یک قوه و یک قدرت و یک تأییدی از ناحیه خداوند گرفته. روی این جهت است که ما عرض می کنیم که باید ببینیم که در بشر چه خاصیت هایی وجود دارد در این زمینه ها که احیانا در یک راه خاصش منجر به این می شود که یک کسی بتواند عمل اعجاز آمیزی انجام بده. در این مبنا پایه اساسی این کار مسئله روح است و مسئله قوای روحی است. به این معنا که می دونیم که در باب روح و قوای روحی به طور کلی دو فرضیه در دنیا وجود دارد. یک فرضیه این است که روح به عنوان یک شیء و یک قوه غیر از بدن دیگه وجود ندارد. ما هستیم و همین پیکر و همین بدن و همین نیروهای بدنی که خواه ناخواه از همین مواد موجود به وجود آمده است با ترکیبات خاصی که دارد و تمام خواص حیاتی و از اون جمله اون چه که در انسان خواص روحی تشخیص داده می شود فعل و خاصیت و اثر ماده بدن انسان. بنابر این نظر روان یا حالات روانی خاصیت و اثر بدن است، چیز دیگری نیست و قرآن متأخر از بدن است، فرع بر بدن. پس قوه به مفهومی که ما او را میشناسیم یا علوم او را میشناسن یعنی شیئی که منشأ اثر است، ما به هر منشأ اثر میگیم قوه. قوه اون چیزی که منشأ اثر است همین قوای بدنی و حالات روحی اثر هم اثر قوای بدنی هست. نظریه دیگری که در مقابل این نظریه این است که نه، روح خودش یک قوه است غیر از قوه‌های بدنی و خودش یک موجودی است غیر از این موجودی به نام بدن. و این که با بدن اتحاد دارد نوعی وحدت رو تشکیل میدن و عرض کردیم دوتاییشون مثل یک موجودی هستند که دو رو داشته باشد، یک رو رو هست و یک رو بدن و مجموعاً یک واحد رو ایجاد می کنند. اما دو رویی که نمیشود گفت این اصل است و این فرع، نمیشود گفت این اصل است و این فرع، و جدا شدن اینها معناش به استقلال پیدا کردن هر دوست از یک دیگر که بعد جدا میشه. بنابراین فکر، بنابراین طرز فکر علاقه بر قوا و نیروهای طبیعت و بدن، قوا و نیروهای دیگری هم در وجود انسان هست که ما از اونها به قوای روحی یاد می کنیم. از خود فکر خودش یک قوه می تونه باشه و اراده خودش یک قوه است، خیال خودش یک قوه است، تحقیل خودش یک قوه است در وجود انسان. ولهذا احیانا در روی بدن اثر می گذارد و بدن رو تحت تأثیر خودش قرار می دهد. اگر تنها قوه ها قوه های بدن می بود
و اون چی که ما امور روحی می نامیم همه خاصیت و اثر و فرع و تسهیلی بدن بودن، امکان نداشت که روح یعنی امور روحی بتوانن امور بدنی را احیانا تحت تأثیر و تحت کنترل خودشون قرار بدن. اینهایی که ترس داره این هستن که امور روحی خودشون قوا هستن و منشأ اثر هستن، نه فقط اثر، منشأ اثر هستن، میگن که این در عموم مردم ما میتوانیم که یعنی میشود نشون داد در عموم مردم حالاتشون کم و بیش از این جهت حکایت میکند که روح هم روی بدن اثر میگذارد. میگن روح و بدن تأثیر متعاکس دارن، ان نفس و بدن یا تعاکسان ایجابن و اعدادن، یعنی روح و بدن تأثیر متعاکس روی یک دیگر دارن، یعنی بدن روی روح اثر میگذارد چون بدن خودش یک جوهر مستقلی، روح هم متقابلن روی بدن اثر میگذارد. نه اینکه بگیم بدن اثر روح هست و نه اینکه بگیم روح اثر بدن است، این دوتا روی همدیگر اثر میگذارد. از ساده ترین کارها برگیده اینها شروع میشود، همین که فرض کنید که انسان با تصور مثلا فرسون که پیروزی یک تغییر عمومی در وضع بدنش پیدا می شود، یعنی تا یک مرتبه خبر پیروزی بهش می رسد تمام بدن و اوضاع بدن تغییر می کند، حرکات مثلا بدن، قلب، نبض و حرکات خون و اوضاع عوض می شود، یعنی این تصور این مقدار روی بدن اثر می گذاره، این ماشین دا و حرکت در می آورد، حرکت که مثلا تغییر می دهد، این اولین اثری ساده ترین نشانه ایست از این که فکر و تصور و امور روحی به صورت یه قوه در روی به صورت یه قوه هستن و روی بدن انسان اثر می از این حالات عمومی که ما بگذاریم بعد سراغ حالات خصوصی میریم که در حالات خصوصی قوه بودن حالات روحی آشکارتر است و روشنتر است. بو علی مثلا از باب این که یه مرد فیلسوف است، یک مرد طبیبیست، او این که طبیب فیلسوف الهیست، ولی خوب او به اصطلاح در زمان خودش مثل کسانیست که در جبهه مخالف قرار گرفته باشد، یعنی منکره کرامت و معجزه و این چیزها نیست، ولی برای اونها توجیه قائل است. میگوید که در نوشته های خودش دارد در یک جا که میگه اگر شنیدی که یک انسانی در یک مدتی ترک غذا میکند، که اگر یک افراد دیگر در اون مدت ترک غذا بکنن میمیرند، میگه این را یک امر ناشدنی گمون مبر. مثلا اگر شنیدی یک نفر یک ماه متوالی غذا نمیخورد، در صورت آدم عادی اگر که یک هفته غذا نخورد خود به خود گرسنگی میمیرد، یا احیانا بیش از یک ماه. در داستان حضرت موسی ما این را میخونیم ظاهرا که در مدت 40 روزی که در میقات رفت اساسا غذا نخورد، و در باب ریاضت کشه ها احیانم و همین هایی که عرصه نفس می کنن، او هم میشه که در زمان او هم معروف بوده، میگه در باره اهل هند میگن این سخت الحکایت اگر این به شما راست باشد. میگه اگرم شنیدی خیال نکن این یک امر ناشدنی شدنیست. چرا شدنیست؟ میگه روی این حساب که نفس روی بدن اثر میگذارد، یعنی ممکنه که نفس طور تصرف بکنه روی بدن که بدن یه مدتی این ماشین کار نکند، در حال عادی که هی دفع می کند و تحلیل می برد غذاها را و انواع تحلیل های دفع می کند، دفع می کند مواد را، احتیاج پیدا می کند به ماده جدید،
ولی ممکنه که یه مدتی نگه داره هستن، بدن رو به یک حال نگه داره در نتونه به احتیاج به جذب جدید هم نباشد. میگه خب مثال عادیش، میگه مثال یه نفر مریض است. یک نفر مریض در مدتی که در مدتی یک ماهش که ما حساب بکنیم، میبینیم اونقدر کم غذا بخورد که اگر یه آدم سالم غذا اون رو غذا بخورد بخوره که میمیره. ولی این به واسطه یه مرض بدنش کار نمیکنه. خب وقتی بدن کار نکرد احتیاج به غذا نیست. این کار نکردن همونطوری که ممکن است موجبش بیماری باشد، ممکن است موجبش یک اراده نفسانی باشد. حالا به این جهت است که در یک حالت غیر عادی در اثر یک تمرین، همینجوری که در جلسات پیش عرض کردید، در اثر یک تمرین ها و تقویت هایی از قوای روح، این مقدار روح روی بدن اثر میذاره، تصمیم میگیره یه مدتی این را کارش کم بکند یا تعدیل بکند. اینه که احتیاج داره در مثلا مبلغ مثلا غذا بخورد، حرارت مثلا غذا ها بگیرد، در یه حال نگرش میدارد. این نشانه این است که واقعا روح و امور روحی به صورت یک قوه در انسان وجود دارند و قدم دا به این شکل تحت تأثیر خودش قرار میدن. از این بالاتر، از اینها بالاتر، این حرفاییست که امروز دیگه تقریبا میشود گفت مسلم و قطعی شده است، به وسیله تلقین یا خال مصنوعی یا حتی خال مصنوعی هم نباشد، به وسیله تلقینات اونچنان شعور باطن را تحت تأثیر قرار میدهم که شعور باطن روی بدن اثر میگذارد و خیلی از جریانهای عادی بدن، حالا بگید مربوط به اعصاب باشه، بسیار که مربوط به اعصاب باشه، اعصاب هم جزء بدن است دیگه، تحت تأثیر قرار میدهد. حالا گذشته از این که به در خواب یه چیزایی رو تلقین میکنن، یا مثلا خواب مصنوعی، در حال خواب مصنوعی شخص رو جراحی میکنن، این که دیگه از قطعیات مسلمات تاریخ طب است که افرادی را به وسیله خواب مصنوعی تحت عمل جراحی میبردن، در صورتی که در خواب طبیعی هرچه مقدار، هرچه اندازه انسان خوابش عمیق باشد، وقتی بخوام عضو چه قطع کنیم بیدار میشه، ولی اون را اون چنان تحت خواب مصنوعی فرو میبرن که با قطع کردن عضو بیدار نمیشه. چون این خوابیست که در اثر تلقین پیدا شده، یعنی این در روح او این اراده را ایجاد کرده و اون اراده روح هست که میخواد این بدن خواب بمونه، بدن خواب بمونه. درجه دیگر در حال بیداری در اثر تلقین به یک عضو در یک عضو لمسی ایجاد می کنند، یعنی باز او خواسته است که این حس نکند، حس نمی کنند. و باز درجات دیگر و مراتب دیگری دارد. اینها به عنوان یک نمونه ها و یک نشانه هایی که البته تا اونچه با اونچه که ما معجزه می نامیم و معجزه انبیا می گیم فاصله خیلی زیاد دارد، ولی به عنوان نمونه است برای این که از امور روحی هم یک نوعی از قدرتها هستند و در وجود انسان قدرتها و قوه‌هایی وجود دارد غیر از قوه‌ها و قدرتهای مادی بدنی. تو همین مقدار که نمونه ها به اصطلاح برای ما به درست آمد، ما می توانیم لاغر این موضوع را تحت مطالعه قرار بدیم و حتی استبعاد ما نفی بشه. حالا مطلب دیگری در کار است و اون مطلب دیگری در یک وقت هست که ما از در دنیا فقط همین دنیای ماده رو میشناسیم، گیرم هم برای روح یا قوای روحی قائل بشیم قائل شدیم، ولی که غیر از این دنیای مادی و روح خودمون به دنیای دیگری معتقد نیستیم. خب ممکنه تا همینجا ما بسنده بکنیم دیگه، یعنی قائل بشیم به روح و قوای روحی. ولی اگر چنین باشد که ما هیچ لااقل دلیلی بر نفیش نداریم، که همونطوری که در وجود خود ما دو دنیا وجود دارد، دنیای مادی و دنیای روحی، در جهان بزرگ هم لااقل دو دنیا وجود داشته باشد، دنیای مادی و دنیای غیر مادی. یعنی بر جهان ما هم یک سلسله قوه ها و قدرت ها غیر از این قوه ها و قدرت هایی که ما در طریق علوم حسی می شناسیم، قوه ها و قدرت هایی وجود داشته باشند. اونها به منزله قوای روحی عالم هست. اگر یه همچه دنیایی وجود داشته باشد، ما قطعاً که نمیتونیم نفی بکنیم چنین دنیایی را. اگر نگیم میتونیم اثبات بکنیم، نمیتونیم نفی بکنیم چنین دنیایی را. اون وقت چه مانعی دارد؟ از کجا که چنین نباشد؟ که همین روح انسان که در ذات خود این مقدار قدرت در او هست که در بدن خودش این مقدار اثر بگذارد، با ارتباط و اتصال به اون دنیای دیگر، به دنیای روحی بزرگ، یک قوت ها و یک قدرت های فوق العاده ای پیدا نکند، که اون قوت ها و قدرت های فوق العاده دیگه نه فقط منشأ اینه که روی بدن خودش اثر بگذارد، روی بدن غیر هم اثر میگذارد، روی پیکر عالم هم اثر میگذارد، روی دریا اثر میگذارد، روی یک کوه اثر میگذارد، روی هوا اثر میگذارد. این هایی که کسی نهی که نمیتونه بکنه که دیگه همچی چیز، چون من خودم نمی کنم و نمیتونم همچی چیزی نیست. مرحله دوم و مرحله دوم در مسئله مربوط به اعجاز، وجود یک دنیایی، یک جهان دیگری اسمش میگن ملکوت. اصلا ملکوت میگن یعنی قدرت. اصلا اون جهان رو جهان قدرت مینامن، چون اون چه در این جهان است نسبت به اون چه که در اون جهان است از نظر قوه و قدرت هیچ است، و ملکوت مبالغه در قدرت است. وقتی ما وحی را در باب وحی گفتیم که برای انسان، یعنی برای بعضی افراد انسان لاغر، برای انسان این مقدار توانایی هست که با اتصال به اون جهان حقایقی برای او کشف بشود از ناحیه علمی، و مسائلی و مطالبی را از بالا که میگیم بالای معنوی است نه بالای مادی، مسائلی را از بالا تلقی بکند، غیر از اون چی که از پایین تلقی میکند، یعنی از این دنیا از طریق حواسش و تجربهش و تعلمش به درست میآورد. قطعاً اون کسی که قطعاً چنین است که اگر وحی باشد قطعا معجزم هست، یعنی اون کسی که اتصال پیدا می کند با اون جهان و مطلب را از اونجا می گیرد، قدرت را از اونجا می گیرد، قوه را از اونجا می گیرد. ببینید تعبیر قرآن این است: علمه شدید القبا. ببینید است من نجم اضاحه و ما ظل صاحب کنم آغبا و ما ینتقو عن الهوا. اون چی میگوید از میل خود نمیگوید، این هو الا وحی یوحا. اون چی میگوید جز وحیی که از خارج به او ایها میشود و القا میشود نیست. علمه شدید القوا،
آموزانیده است به او، موجودی که از نظر نیرو خیلی شدید و قوی است. با این که به ظاهر آدم میگه که باید اینجور میگفت علمه او مثلا کثیر العلم، بس در تعلیم است، تعلیم داده است به او یک موجودی که علم او خیلی زیاد است، احاطه او خیلی زیاد است. ولی با این صفت او را یاد کرده است علمه او شدید القوا. البته نداره که مقصود از این شدید القوا یعنی خداست یا فرشته است، ولی این تعبیر را قرآن درباره خدا نمی کند. شدید القوا یعنی کوچکتر از کنه برای خدا، و در روایات این هم توضیح شده به همون فرشته ای که وحی به وسیله او نازل می شود. در یه آیه دیگر هم ما در سوره و شمس داریم، اونم که اون صراحت دارد به این که شیدت القرآن تطوره نیست، وی قوت عند ذی العرش مکین مطاع تم امین، که همون فرشته وحی را ذکر می کند، وی قوت اون که امین وحی هست و وسیله وحی هست، صاحب قدرت هست در نزد پروردگار. بنابراین اگر ما این مطلب رو پذیرفتیم که روح و قوای روحی خودشون، حتی روح یعنی مسائل روحی، امور روحی خودشون قوه هستن و قدرت هستن، و در افراد عادی لااقل اثر این قوه ها و قدرت ها روی بدن خودشون ظهور می کنن، و حتی به حدی که ما نقل کردیم از بعضی کتابا که میگن به حدی میرسد انسان، همین انسان عادی که چشمش دور رو میبیند و گوشش از دور میشنود، یعنی از غیر طریق عادی، و بعد قبول کردیم ما که جهان دیگری هست که اون جهان جهان قدرت هست و جهان ملکوت هست، لااقل نمیتونیم نفی بکنیم، ما میخوایم لااقل نفی استبعاد کرده باشیم از معجزات. چه مانعی دارد که یک روحی قوه‌ای را، قدرتی را، قدرت خارق العاده ای را از یک همچون مبادی کسب بکند؟ وقتی که یک همچون قدرت خارق العاده ای را کسب کرد، بعد با اراده خودش هر گونه که بخواد تصرف بکنن در مواد این عالم تصرف میکنن. اون همه دنیا یا لااقل قسمتی از دنیا حکم بدن خود او رو پیدا میکنن، همینجوری که در بدن خودش تصرف میکنن در این بدن عالم هم تصرف میکنن، حالا یا مستقیما تصرف میکنن یا وسیله قوه هایی که اون قوه ها در مستقیما در عالم تصرف دارن مستقیمن در مستقیم. ولی به هر حال این قوه ها و این قدرت ها از نظر قرآن، از علم، از نوعی علم که ما نمیتونیم اون را بفهمیم چی هست، از نوعی از علم جدا نیست. ببینیم در اون آیه میگه علمه او شدید القوا، علم و قدرت رو با یک دیگر توأم میکنن، و در بعضی از آیات دیگر هم ما نمونه ای از این مطلب میبینیم. عرض میکنم که عرض کردیم که مسئله معجزات را، مسئله معجزات از مسلمات همه ادیان و از قطعیات خود قرآن مجید است. نمیشه انسان قرآن را بپذیرد و معجزه و خارق العاده را نپذیرد. حالا برای این که به اصطلاح برای همین مدعای خودم یک دلیل آورده باشم، این آیه را عرض می کنم. در داستان معروف سلیمان و ملکه یمن که این داستان در قرآن کریم آمده است، در این داستان وجوهی از اعجاز هست که بعضی از این که از جمله چیزهایی هست که حتی اعجاز هم نیست و غریب است، ولی امروز یه خودی ساده‌تر شده اینها. قول این است که بعد داستان اینجوریست. اما در داستان سلیمان قرآن ذکر می کند که ما حیواناتی و مرغانی را در تسخیر سلیمان قرار داده بود. این مسئله تسخیر حیوانات حتی برای غیر پیغمبران هم ممکنه، یا لااقل در یک حیوان تسخیر بکنه، اصلا مسئله سال برای